خداوند مهربان و بخشاینده. سلام به شما و تمام شنونده های عزیز، امیدوار هستم که خوب صحتمند باشین. نیروان هستم، باشنده شهر کابل.
سلامت باشین. خب میشه بر ما بگوین که در این شب و روزا برنامه تان به خاطر عزاداری و اشتراک در برنامه های عزاداری چی است؟
امامان بزرگوار در باره زنده نگه داشتن حادثه کربلا به شیوه های گوناگون تاکید کرده و قسمی که میفهمی مای محرم، مای پیروزی، خون به شمشیر و الهام بخش مبارزه با ستمگرا است و نباید فراموش کنیم که بیشتر انقلاب های دنیا با توجه به قیام حماسه سازان کربلا سرچشمه گرفته. بنابری عزاداری به حضرت امام حسین علیه السلام دارای آثار فراوان است، از جمله عزت و سربلندی.
خب گرد آمدن در این جمع چه حسی بر شما میده؟
آمدن در این جمع حس خوب اما پر از اندو داره. شخصا خودم وقتی در جمع عزادارا قرار میگیرم، لحظه لحظه واقعی کربلا زیر چشم میآید و قلبم پر از غم میشه. اما از نظر من خیلی خوب است که باید در جمع ها اشتراک داشته باشیم، چون از یک طرف عزاداری و از طرف دیگه وحدت ما مسلمان ها را نشان میده.
بله، خب میشه یک اشاره هم در رابطه به مهمترین درسایی که از محرم و امام حسین علیه السلام و واقعی کربلا در کل میشه گرفت چی است و شما بزرگترین درسی که داشتین تا هنوز چی است؟
همه ما به خوبی با واقعی عاشورا و حماسه کربلا آشناستیم و میدانیم که حوادثی در روز عاشورا رخ داد، یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ ما محسوب میشه. در داستان عاشورا انسانهای بسیار بزرگ وجود دارند که میتونن الگوی بسیار خوبی به ما باشن. در صدر ای افراد حضرت امام حسین علیه السلام قرار داره که مظهر شجاعت و ایستادگی است و مهمترین درسی که یعنی من از واقعی کربلا به زندگی امام حسین علیه السلام گرفتم، درس ایمان، وفاداری، استادگی است.
بله، سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. موفق
از شما و تمام شنونده های عزیز.
شنونده های عزیز، تشکر از این که در این بخش همراه ما بودین. از کابل بقیه برنامه را از رادیو دری بشنوین. خدا نگهدارتون.
یعنی سلام به خدا.
صبح یعنی دو دست دعا.
یعنی بودن
شما با ما
در کافه.
در روزهای بسیار گرامی قرار داریم، روزهای عزاداری برای امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا. به یاران امام حسین علیه السلام صفتهای نیک و مثبت زیادی را میشه نسبت داد. یاران وفادار، اصحاب شجاع، گروه فداکار، همراهان محکم و مقاوم و پایمرد، و یکی از این صفتها میتونه جوانمردی باشه. گروه جوانمردان بودن یاران و اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا.
به نظر من جوانمردی یعنی از خودگذشتگی، مردانگی کردن، مهربانی، بخشندگی، دلسوزی. آدم همین چیزا رو اگه داشته باشه، فکر می‌کنم یعنی جوانمردی داره، جوانمرد است.
سپاس از یکتان. در انتظار پیامک‌های بیشتر از شما هستیم و همینطور صدای گرمتان که در بحث موضوع پیگیر صفت جوانمردی باشیم و امیدوار هستیم با امیروال پیش بره همراهی ما و شما. فعلا نوبت گزارش هواشناسی رسیده.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان عزیز، صبح شما بخیر. انشالله که روز خیلی خوبی را آغاز کرده باشین. صبح کابل 20 درجه سانتیگراد بالای صفر داره و امروز در گرمترین ساعت به 33 درجه خواهد رسید. شب هم برمیگرده به دمایی که صبح داره، یعنی به 20 درجه، و آسمان پایتخت امروز آفتابی است. و اما گرمترین شهر افغانستان زرنج است با 46 درجه سانتیگراد بالای صفر، و واقعا مردم عزیز زرنج امروز شاید روز سختی داشته باشند. از شهرهای گرم آغاز کنم که در کنار زرنج، هرات، فراه، لشکرگاه، قندهار، قندوز، چاریکار، مزار شریف، شبرغان، ایبک، جلال آباد، فیض آباد، محمودراقی، قلعه‌نو، میمنه، مهتلام، طالقان و پل خمری شهرهایی هستند که امروز دمایشان در محدوده 36 تا همون 46 درجه‌ای که زرنج داره قرار میگیره. خدمتتون عرض بکنم که مهترلام، پل خمری و محمودراقی امروز در گرمترین ساعت روز دمایشان به 36 درجه میرسه، و همچنین چاریکار، مزار شریف 40 درجه خواهد داشت، شبرغان 46 و لشکرگاه 41 درجه سانتیگراد بالای صفر. شانه به شانه زرنج فرا حرکت میکنه که امروز در گرمترین ساعت روز 45 درجه سانتیگراد دمایش خواهد بود. خب از این شهرها که بگذاریم، شهرهای نسبتاً گرم افغانستان نیلی، شرنج، چخشران، پلعلم، گردیز، خوست، اسدآباد، بازارک، میدانشهر، غزنی، سرپل، تینکوت و قلات هستند، شهرهایی که دمایشان نهایتاً به 34 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسه. امروز قلات به 34 درجه خواهد رسید، و اما خدمت شما عرض بکنم که میدانشهر 27 خواهد داشت، نیلی 28 و گردیز 29 درجه سانتیگراد. شهرهایی که عرض کردم نهایتاً دمایشان به 34 درجه میرسه، و در همون محدودهی که ما عرض میکنیم بین 26 تا 35 درجه، امروز قلات گرمترینشان هست با 34 درجه سانتیگراد بالای صفر در گرمترین ساعت روز. و اما یک شهر سرد داریم در افغانستان مثل همیشه که بامیان هست. امروز بامیان در گرمترین ساعت روز به 21 درجه سانتیگراد دمایش خواهد رسید و شهر سرد افغانستان لقب میگیره از برنامه کاف صبح. انشالله که هر جایی که هستین سلامت باشین دوستان عزیز، چه در شهر زرنج گرم و فراه گرم، و چه در بامیان که هوای بسیار مطبوع و دلپذیری داره. صبحتان بخیر.
صبح زندگی،
زندگی رادیو،
رادیو
اینها را با هم دارید
در مجله صبحگاهی رادیو دری.
کافه صبح.
خوش آمد میگیم به دوستان عزیزی که امی لحظه به جمع ما پیوستن. با برنامه کافه صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم و مجله صبحگاهی رادیو دری ده ورق میزنیم. بخش اول برنامه کافه صبح رو به پایان است. فقط از جان قرار بگیرین که این هفته ما از زندگی حسینی کبزه درایستیم، به چهارشنبه رسیدیم و امروز محور صحبت ما صفت جوانمردی است که با تأسی از قیام عاشورا میتونیم از روزمرگی های خود ما و شما هم گپ بزنیم که کجاها جوانمردی کردیم، چی جوانمردی یاد دیدیم، و ممکن است مواردی هم باشه که ناجوانمردی باشه که اونم میتونیم ذکر کنیم. و همینطور قسمت‌های باقی مانده برنامه که انشالله در بخش دوم و بعد از خبرها به شما تقدیم میشه. در روزهای بزرگی هستیم و در کنار حرم مطهر رضوی، و یکی از بهترین کارها عرض سلام و ارادت است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 صبح وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان قطری و پاکستانی خود درباره افغانستان تلفنی گفتگو کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و بلاول بوتو زرداری همتایان قطری و پاکستانی خود درباره افغانستان و وضعیت این کشور تبادل نظر کرد. وزیر خارجه آمریکا همزمان در توییترش نوشت که تماس خوبی با بلاول بوتو زرداری داشتیم تا در مورد حمایت ما از بهبود اقتصاد پاکستان و نگرانی‌های مشترک منطقوی خود از جمله افغانستان گفتگو کنیم. این در حالی است که هفته گذشته خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهاراتی آمریکا را مسئول تروریسم در کشورش اعلام کرد و گفته بود با پشتیبانی از آمریکا در افغانستان به نوعی تروریسم را به پاکستان دعوت کردیم. وزیر دفاع پاکستان همچنین تاکید کرده بود پاکستان در 40 سال گذشته در 2 جنگ در افغانستان از آمریکا پشتیبانی کرد. در هر 2 جنگ این کشور در خط مقدم بود در حالی که ارتباطی با ما نداشت. در نتیجه ما تروریسم را به خانه خود کشاندیم. ارتش پاکستان مناطقی در ولایت پکتیکای افغانستان را که پناهجویان وزیرستانی در آن ساکن هستند راکت باران کرد. منابع محلی اعلام کردند که ارتش پاکستان منطقه کوند ولسوالی برمل در ولایت پکتیکای افغانستان را که گفته می شود پناهجویان وزیرستانی آن کشور در آن پناه گرفتند را بمباردمان کرده است. بر اساس گزارش ها نیروهای مرزی طالبان نیز در واکنش به این حملات پاسخ داده و به آتش متقابل پرداختند، اما تاکنون هیئت حاکمه افغانستان در این باره اظهار نظر نکرده است. منطقه کوند جایی است که خانواده های آواره وزیرستانی در پی عملیات نظامی ارتش پاکستان موسوم به ضرب اسب به آنجا پناه آوردند. چندی پیش رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند هیئت حاکمه افغانستان در توافق با اسلام آباد در نظر دارد تا اعضای تحریک طالبان پاکستان را به ولایات غیر هممرز با پاکستان منتقل کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان اما ضمن تکذیب حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان در این کشور تصریح کرده بود و درخواست اسلام آباد قرار است پناهندگان وزیرستانی از ولایات سرحدی به سایر نقاط افغانستان انتقال یابد تا به خطوط مرزی دسترسی نداشته و امکان دخیل بودنشان در عملیات‌های مخالفان مسلح دولت پاکستان نباشد. این حمله در حالی صورت گرفته که اخیراً ارتش پاکستان مدعی شده بود اتباع افغانستان در اقدامات تروریستی در خاک پاکستان دخیل هستند و نسبت به پاسخ به حملات طراحی شده از این کشور هشدار داده بود، اما طالبان این ادعا را رد می‌کند. همزمان با ایام ماه محرم شماری از شهروندان کابل با نصب یک بیرق بر روی خانه هایشان به پویش هر خانه یک بیرق پیوستند. شهروندان کابل که در مناطق مرتفع چنداول در مرکز این شهر زندگی می کنند همزمان با روزهای محرم به کمپاین هر خانه یک بیرق پیوستند و با نصب یک بیرق بر فراز خانه های خود از ماه محرم تجلیل کردند. سید مظفر شاه که از اهالی چنداول کابل است بیرق یا حسین علیه السلام را با نوشته‌ای در کنارش با عنوان همخونیم بر فراز خانه‌اش به اهتزاز درآورده است. در این منطقه مرتفع که بر شهر کابل اشراف دارد حدود 1100 خانه با نصب بیرق‌های یا حسین علیه السلام به کمپاین هر خانه یک بیرق ملحق شدند. هرچه از کوه چنداول فاصله بگیریم محدودیت‌های عزاداری ماه محرم در سطح شهر کابل در مقایسه با سال‌های گذشته بیشتر به چشم می‌خورد. بر اساس دستور وزارت امر بمعروف حکومت سرپرست افغانستان بیرق‌های آشورایی نباید در سرک‌های عمومی نصب شود و موترها نیز این بیرق‌ها را با خود نباید حمل کنند و آیین‌های آشورایی هم
فقط در داخل مساجد و حسینیه ها باید برگزار شود. حکومت سرپرست افغانستان برای تامین امنیت آیین عزاداری حسینی در شهر کابل شدیدترین تدابیر امنیتی را به اجرا گذاشته است و سران حکومت سرپرست از جمله والی کابل ضمن بازدید از محل برگزاری مراسم عزاداری به تامین امنیت عزاداران حسینی اطمینان دادند. همچنین جمعی از شهروندان کابل با امضای توماری لغو محدودیت‌های اعمال شده در جریان مراسم عزاداری محرم را خواستار شدند. شورای علمای شیعه افغانستان هم از حکومت سرپرست این کشور خواسته است محدودیت‌های عزاداری محرم را لغو کند و اجازه دهد بیرق‌های عاشورایی در سرکار نصب شود. با وجود همه محدودیت‌ها، عزاداری‌های محرم در مساجد و حسینیه‌ها همچنان با شکوه خاصی برگزار می‌شود و مردم می‌گویند واقعه کربلا کمرنگ نمی‌شود و هرگز فراموش نخواهد شد. دومین شب از مراسم عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام مصادف با شب هشتم ماه محرم الحرام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر انقلاب اسلامی سه‌شنبه شب برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری درباره ابعاد شخصیتی حضرت علی اکبر علیه السلام به عنوان الگوی تربیتی طراز اسلامی برای جوانان به سخنرانی پرداخت و در ادامه سید مجید بنی فاطمه در رسای این شهید والا مقام کربلا مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. مراسم عزاداری سالار شهیدان در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران تا شنبه شب هفتم اسد ادامه خواهد داشت. مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن هر گونه خشونت علیه کتب مقدس و هتک حرمت آنها را به عنوان نقض قوانین بین المللی محکوم می‌کند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در پی هتک حرمت‌های متعدد به قرآن کریم در کشورهای سویدن و دنمارک و خشم و واکنش دولت‌ها و ملت‌های مسلمان جهان نسبت به این اهانت‌ها به تصویب رسید. قطعنامه تصویب شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت تمامی اعمال خشونت‌آمیز علیه افراد بر اساس مذهب یا اعتقادات آنها و همچنین هر گونه اقدام علیه نمادهای مذهبی، کتب مقدس، منازل، مشاغل، املاک، مکاتب، مراکز فرهنگی یا عبادتگاه‌ها و همچنین هر گونه حمله به اماکن مذهبی، عبادتگاه‌ها و زیارتگاه‌های مذهبی را محکوم و این گونه اقدامات را نقض قوانین بین‌المللی اعلام کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای اسلامی بر رغم مخالفت کشورهای غربی اهانت به قرآن را محکوم به خواستار بررسی این موضوع و گزارش دهی کمیشنر عالی حقوق بشر شد. در پی اهانت به قرآن کریم در کشورهای سویدن و دنمارک همچنین قرار است نشست اضطراری مجازی وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی دوشنبه آتی برگزار شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پی اهانت به قرآن کریم در کشورهای سویدن و دنمارک و در گفتگوی تلفنی با وزرای خارجه برخی کشورهای اسلامی مانند ترکیه و کویت خواستار برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و ارسال پیام قوی برای محکوم کردن اهانت به مقدسات اسلامی شده بود. جمعه گذشته اعضای یک گروه ملیگرای اسلام حراس و راست افراطی در اقدام شنی یک نسخه از قرآن کریم را در مقابل سفارت عراق در کوپنهاگ دنمارک سوزاندند. پنجشنبه گذشته سلوان مومیکا شهروند عراقی سویدنی تنها چند هفته پس از آتش زدن صفحات کتاب مقدس در خارج از مسجد استکهلم به قرآن کریم اهانت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدای نابلس تصریح کرد زوال رژیم جعلی اشغالگر و تروریست صهیونیستی نزدیک است. در درگیری روز گذشته در نابلس نظامیان صهیونیست فلسطینی را به شهادت رساندند و پیکرهای آنها را با خود به مکان نامعلومی بردند. ناصر کنعانی خطاب به مردم و گروه‌های مقاومت فلسطین افسود که خون پاک شهیدان شما هدر نخواهد رفت و زوال رژیم جعلی اشغالگر و تروریستی اسرائیل نزدیک است. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، خبرها را شنیدیم و اینک با بخش دوم برنامه کاف صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم. بحث جوانمردی را به عنوان یکی از صفات عاشورایان با شما پیش کشیدیم و این هفته که در جریان هستین از زندگی حسینی صحبت میکنیم و یاد میکنیم و در انتظار پیامک‌های شما و تلفن‌های شما هستیم. ساعت شد 8:10 به وقت افغانستان.
اگر فردی بدی را خدای را کرده از کسی در حالتی که وقتی که دستی و پیشو به اصطلاح بند بوده دیده، حالی که میتونه که عملی را انجام بده یا جبران کنه، برای فعلا میتونه که او را چشم پوشی کنه و عمل زشت او را و بزرگی کنه به اصطلاح و از اعمال قبلی فرد مقابل خود بگذره. این به ایمان است که در اوج قدرت جوانمردی خود نشان میده.
مردی یا جوانمردی یک صفت است. بستگی به زن یا مرد بودن هم نداره. مردان ناجوانمرد کم نداریم و زنان جوانمرد هم کم نداریم. یکی از جوانمردان کربلا یک بانوس، همسر زهیر ابن قین بجلی. زهیر کی بود؟ یک مرد تاجر پیشه، البته سابقه جهادی هم داشته. بعد از شهادت امام علی علیه السلام تصمیم گرفته که به تجارت خود برسه و کاری به جهاد و سیاست و حکومت نداشته باشه، ولی تقدیر او قسم دیگه ای رقم خورد. در راه مدینه به کربلا کاروانش با کاروان امام حسین علیه السلام در یک مسیر قرار گرفت. امام از او دعوت کرد که همراهش باشه، اما زهیر بهانه آورد و قبول نکرد. خبر به همسر زهیر رسید. او شوهر خود ملامت و شماتت کرد و گفت که آیا میخوای فرزند دختر رسول خدا را تنها بگذاری و به زندگی و تجارت خود برسی؟ در قیامت چه جوابی خواهی داشت؟ آن بانوی جوانمرد چشم زهیر را باز و دل او را با حضرت امام حسین علیه السلام همراه ساخت.
گپ واضح است، انسان جوانمرد باید مهربان باشد. در صورتی که مهربان نباشد، نیکیش و کسی دیگه نرسه، ما او را جوانمرد گفته نمیتونیم. و کسی که در حوج قدرت باشد و کسی که بتانه دست یک ناتوان بگیره، چه ناتوان از نگاه اقتصادی باشد، از نگاه فیزیکی باشد یا هر مسئله دیگری که باشد، کوتاهی داشته باشد، جوانمرد به کسی میگن که امو کوتاهی از او را، امو خطای از او را، یا امو ناداری از او را، بدون از این که همه را در جریان بگذاره، امو مشکل از او را حل بسازه.
خب، کوشش میکنم که این مبحث جوانمردی را باز هم با شما پی بگیریم. فعلا نوبت رسیده به گپ صبح.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح. بله، برنامه کاف صبح و حالا گپ صبح. سلام عطای جان.
سلام دوباره خدمت شما و دوستان عزیز. در گپ صبح امروز 4 مورد از اشتباهات رایجی را که در روایت وقایع عاشورا ذکر شده برای شنونده‌های عزیز نقل میکنیم که در کتاب بسیار ارزشمند حماسه حسینی استاد شهید مرتضی مطهری آمده
که بار اول در 3 جلد چاپ شد و چقدر کتاب خواندنی و تحقیقی.
بله،
و واقعا بجا بود،
عالی است این کتاب. بله واقعا. خب، یکی از اشتباه ها ای است که بین سخنرانان و مدهان مشهور است که هر شب را به یکی از شهدای کربلا اختصاص میدن.
بله؟
مثلا شب سوم برای حضرت رقیه سلام الله علیها و شب هفتم برای حضرت علی اصغر، یا در افغانستان برای حضرت عباس سوگواری میشه.
بله بله.
در ایران روز تاسعا برای حضرت عباس علیه السلام عزاداری میکنند و این نوحه زیاد خوانده میشه که ای اهل حرم، میر و علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد.
خیلی مشهور است.
خیلی مشهور.
خیلی مشهور.
همین قرارداد بین مداها و منبری‌ها باعث شده که یک عده گمان کنند که حضرت رقیه روز سوم محرم به شهادت رسیده یا از دنیا رفته و یا حضرت ابوالفضل در روز تاسوعا یا نهم محرم.
دقیقاً، دقیقاً.
بله. اما حقیقتی است که تمام شهدای کربلا در روز عاشورا به شهادت رسیدند و حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر همه قبل از امام حسین علیه السلام و در روز عاشورا در پیکار با سپاه عمر سعد شهید شدند.
بله.
حضرت رقیه سلام الله علیها هم پس از شهادت امام حسین علیه السلام پدرشان در شام از دنیا رفتند.
از دنیا رفت.
و نکته دوم یا اشتباه دوم، باور عمومی بری هست که حضرت امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحابشان سه شبانه روز آب ننوشیدند و سپس تشنکام به مقابله با دشمن رفتند. اما حقیقتی است که عمر سعد سه روز قبل از عاشورا عمرو بن حجاج را با 500 سوار فرستاد تا کنار شرعه فرات اونجا فرود بیایند و میان یاران امام حسین علیه السلام و آب فاصله بیاندازند و برحال آب را برای سپاه امام حسین و یارانشان بسته بکنند. اما ای به این معنی نیست که هیچ ذخیره آبی در خیمه ها نبوده.
یقینا تدبیری در کار بوده، سنجش و تلاش جهادی بوده.
بله. در کتاب ارشاد نوشته شیخ مفید رحمت الله علیه آمده که در شب عاشورا زینب دست بر گریبان برده و بیهوش بر زمین افتاد. حسین علیه السلام برخواسته آب بر روی خواهر پاشید. این نقل معتبر نشان می‌دهد که تا شب عاشورا هنوز آب در خیمه ها بوده و اصل تشنکامی به روز عاشورا گرمی هوا و شدت مبارزه مربوط است. خب شیخ عباس قمی رحمت الله علیه هم در منتهی الامال میگه که شب عاشورا امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام را با 30 سوار و پیاده فرستاد که چند مشک آب بیاورند و اهل بیت و اصحاب خود را فرمود که از این آب بیاشامید، آخرین توشه شماست و وضو بسازید و غسل کنید.
ده.
یعنی که تا اون زمان هم آب بوده برد. و استاد مطهری باورشانی است که اصل تشنکامی به روز عاشورا و گرمی هوا و شدت مبارزه مربوط.
بله بله بله.
اشتباه سومی که در کتاب آمده، یعنی از استاد مطهری گفته که این باور اشتباه هست و تحریف هست، این است که یکی از ماجراها مربوط میشه به حضرت لیلا مادر حضرت علی اکبر.
بله بله.
است که در این بار روزه های زیادی خوانده شده و در روزه ها ذکر میشه که حضرت علی اکبر قبل از رفتن به میدان با مادرشان نجواهایی میکردن، یا اینکه حضرت لیلا در خیمه ها رفته و در آنجا دعا کرده که خداوند حضرت علی اکبر سالم برگردانه، که متاسفانه این موضوع محور بعضی از تعزیه ها هم شده. استاد مطهری یادآور شدن که حقیقتی است که اصلا بانوی به نام لیلا در کربلا نبوده. البته لیلا مادر حضرت علی اکبر علیه السلام هست، اما حتی یک مورخ یا تاریخ نگار هم به حضور آن حضرت در کربلا و روز عاشورا گواهی نمیدهد و اشاره نمی کند.
بله.
مطلب چهارم یا اشتباه چهارمی است که حضرت علی اکبر قبل از رفتن به معرکه جنگ از پدرشان امام حسین علیه السلام رخصت خواست و اجازه میدان خواست و آن حضرت اذن میدان ندادند و فرمودند که تو هنوز جوانی و حیف است که از دست بروی و در این باره چه اشعار و تعزیه ها که در خوانده نشده. اما حقیقتی است که تمام مورخین نوشتند که هر کس از امام حسین علیه السلام اذن میدان میخواست، اگر میشد حضرت برایشان عذر می آورد و اجازه میدان رفتن نمیداد یا اینکه با تأخیر اجازه میداد. ولی در مورد جناب علی اکبر گفتند که تا اجازه خواست امام حسین گفت برو. و اصل
نکته خودیام چقدر پیام داره علی جان.
بله.
خیلی پیام داره، به خاطر که پیامبر وقتی رسالت خودش اعلام کرد از خیشان اقارب و نزدیکان شروع کرد.
بله.
نزدیکترین یاران و دوستانشان، یعنی که اونا با جوانمردی همراه شدن همراه پیامبر.
درست.
و در اینجا اول از نزدیکان خود شروع کرده.
بله.
لبای کرد.
بله. نکته مطلب به خاطر آوردم که اصل گپی است که باید اطلاعات درست و دقیق ما درباره قیام امام حسین علیه السلام داشته باشیم و این اطلاعات درست دقیقه به مردم هم بتیم. مطالب احساسی و غیر مستند در عزاداری ها نباید گفته
شود. یقینا همینطور است. امیال ممکن است شما عزیزانی که در حیات مذهبی در جای جای افغانستان هستین صدای ما را بشنوید، چه نواخوانای عزیز، چه کسایی که روزه میخوانند و حتی دوستایی که مطالعاتی دارن.
بله.
یک نکته خیلی مهم در زمان ما خیلی قضیه شدیدتر میکنه است که میگه دیدیم در اینترنت، دیدیم در فلان صفحه.
بله بله.
این که بود بخی کار خرابتر میکنه.
بله.
دنبال منبعش باشین، دنبال روایت درستش باشین، تاثیرگذاریش یقینا بیشتر خواهد بود.
دقیقاً.
و خیر باشین. خیلی مطلب جاندار خوب و بجا و به روزی بود. تشکر از شما. در خدمت شما هستیم با ادامه کافه صبح.
در داک سرخ باغ گل زندگانیم، از پیش مرا میدن شاد جوانیم. که سرخ باغ گل زندگانیم، از پیش مرا میدن شاد جوانیم. هر شب ستاره آمد و بر حال من گریست، بر سینه غمین و دل کهکشانیم. هر شب ستاره آمد و بر حال من گریست، بر سینه غمین و دل شانیم. گفتم با شب رو تو دیگر پیش من نمان، تا کی با روزگار سیام نشانیم. تا کی با روزگار سیام نشانیم. از تو خوشم سپاره ی امید صبح من، هر صبح بودم با سوی سحر میکشانیم. خوشم ستاره ی امید صبح من، هر صبح و دم با سوی سحر میکشانیم. جانم به لب رسید که شدم تا گدای تو، امشب چه راز پیش درت میدوانیم. امشب چه راز پیش درت میدوانیم. با دامن تو بود ای نگار من، از پیش من رو که توی یار جانیم. از پیش من رو که توی یار جانیم.
ساعت 8:23 به وقت افغانستان است. کافه صبح رادیو دریر میشنوین. صحبت از جوانمردی است. عزت الله جان از ولایت تخار عزیز نوشته کردن که بالاترین جوانمردی ای است که از حق دفاع کنی به هر شکلی که میتونی، به زبان، به قلم، به پول، به آبرو، یا حتی بالاتر از اینا، به خون، به جان، کاری که امام حسین علیه السلام و یارانشان انجام دادن. دقیقاً همینطور است. به روزمرگی های خود ما، به مسائل روز زندگی خود ما مگه توجه داشته باشیم. در همین شرایطی که جامعه افغانی تجربه کرده رئیس، در اطراف ما آدم هایی هستند که زندگیشان واقعا به سختی میگذره. مشکلات اقتصادی مردم بسیار زیاد است. این نامنی های جدید هم زخم روی زخم مردم گذاشته. نامنی های اقتصادی، نامنی های اجتماعی و مسائل دیگه، و ناناوری تعدادی از خانواده ها گرفته شده. و شاعر میگه گر دست فتاده بگیری مردی.
ای که آدم در قبال محبت و خوبی و نیکی که به دیگران میکنه توقع بازگشت همه تو نیکی داشته باشه، به نظر من کار بده است. صفت جوانمردی یعنی همین که بدون چشم داشت به یک نفر محبت کنی، نیکی کنی، یک کار خیلی برش انجام بدی و ازش توقع بازگشتش نداشته باشی.
نیکی هیچ پاداشی نداره. وقتی که ما میایم به کسی نیکی میکنیم، باید بدون کدام چشم داشتی نیکی بکنیم. و اگر ما چشم داشته میداشته باشیم، در برابر کار ما این نیکی گفته نمیشه.
نیکی میگن که گذشت صفت مردان بزرگ است. ما هم تمام تلاش رو میکنم که گذشت داشته باشم تا حس جوانمردی رو همیشه داشته باشم.
خیلی نکات خوبی بود که دوستای ما یادآور شدن. دیگه او جوانمردی گفتن همیشه یک نوع معامله است وقتی که ما کاری را انجام میتیم، حتی کار خوبم باشه انجام میتیم و توقع بازگشتش داریم و هم به سرعت در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه کافه صبح. و نوبت رسیده به شنیدن صحبت‌های جناب سید عبدالکریم حسینی، کارشناس محترم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان محترم برنامه کافه صبح. جوانمرد به چه کسی و به چه شخصیتی میگن؟ جوانمرد به کسی میگن که وقتی قدرت داره برای انتقام گرفتن، اما از قدرت خود برای انتقام گرفتن استفاده نمیکنه. جوانمردی یعنی گذشت، جوانمردی یعنی کسی که از حق خودش میگذره. جمله ای حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم به ابوذر غفاری داره، به ابوذر میفرماید ابوذر نکنه یک وقتی حتی در مقابل نزدیکان خودت از حق خود دفاع بکنی. گاهی وقتا لازمه انسان جوان مردی بکنه و در مقابل عزیز خودش و در مقابل برادر و خواهر ایمانی خودش و در مقابل اولاد خودش و در مقابل همسر خودش و در مقابل خانواده خودش از حق خود بگذره. جوان مردی یعنی کسی که نادیده بگیره سختی ها را، نادیده بگیره گرفتاری ها را و در برابر خدا گاهی وقتا حتی این خصوصیت در وجود او متبلور بشه که بدانه خدا هست با اوست. جوان مرد باشه نسبت به نفس خودش، نسبت به دید خودش، نسبت به نگاه خودش و در برابر حوادث ممکنه در روزگار از کوره در نره. جوان مرد کسی را میگن که در خانه و زندگی و در کنار اعضای پرنور خانواده خودش همیشه پیش قدم باشه، همیشه گرفتاری ها و مشکلات و سختی ها رو خودش به دوش خود بکشانه. جوانمرد به کسی میگن که ایثارگر باشه. جوانمرد به کسی میگن که از زیبایی های زندگی خودش بگذره. جوانمرد به کسی میگن که در برابر ذات اقدس الهی به خطاهای خودش اعتراف بکنه. تا برنامه دیگر، خدا حافظ و نگهدارشو.
تشکر از جناب سید عبدالکریم حسینی، کارشناس محترم برنامه، که صحبت‌های بسیار خوبی داشتن. در خدمت شما بودیم با مبحث موضوعی برنامه که صفت جوانمردی را پیش کشیدیم و چقدر خوب پیامک داشتیم. از شما صلایتان شنیدیم، نکاتی یادآور شدین. امیدوار هستیم که رضایت داشته باشین، رضایت نسبی از پیش برد بحث موضوعی برنامه. ساعت چند شد؟ 8:28 دقیقه 38 ثانیه به وقت افغانستان و حالا در خدمت شما هستیم با بخش ویژه تکیه خانه.
تکیه‌خانه.
ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند، یک باره بر جریده رحمت قلم زنند. ترسم که از این گناه شفیعان روز حشر دارند شرم که از گناه خلق دم زنند. آه از دمی که با کفن خونچکان ز خاک آل علی چو شعله آتش علم زنند. فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت گلگون کفن به عرصه محشر قدم زنند. از صاحب حرم چه توقع کنند باز آن ناکسان که تیغ به صید حرم زنند.
السلام علی أبداً ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى حسين.
آغاز شد از سالی که دلهای همیشه عاشق را دوباره متوجه مکتب سرخ شهادت خواهد میکند، مکتبی که نشان از پویایی و جاودانگی شهادت دارد. شهادت میوه همان درختی که ریشه در هیهات من نزله دارد و ارمغان ماه محرم به تمام آزادگان جهان است. آری، هیهات من نزله کلید اسرار و رموز ماه محرم است، ماهی که هر بار با حضور دوبارش به تفسیر شرافت و عزت انسانی می پردازد و دل انسانهای آزاده را به دقایق عارفانه عاشورا می سپارد.
حسین جان، ای در غم تو عرض و سما خون گریسته، ماهی در آب و وحش به هامون گریسته، و ای روز و شب به یاد لبت چشم روزگار، نیل و فرات و دجله و جیهون گریسته، از تابش سرت به سنان چشم آفتاب، اشک شفق به دامن گردون گریسته، در آسمان ز دود خیام عفاف تو، چشم مسیح اشک جگرگون گریسته، با درد اشتیاق تو در وادی جنون، لیلی بهانه کرده و مجنون گریسته، تنها نه چشم دوست به حال تو اشک بار، خنجر به دست قاتل تو خون گریسته.
این شاعر رو میخوایم زنده نگه داریم تا مردم ما و جوانان ما همیشه از فداکاری های امام حسین علیه السلام در قبال دین آگاه شوند.
در افغانستان عزیز ما تسنن بیشتر از تشیع اگر اخلاص نمیکنن کمتر نیست، همه جا داد اهل بیت.
عاشورا به ما میگه که آزاده باشیم، نه ظلم کنیم و نه زیر بار ظلم برویم. ای که امام حسین علیه السلام سرور آزادگان نام گرفتند واقعا درست است. خودشان فرمودند که شهادت بر ما بسیار بهتر از زندگی ذلت بار است.
مهاتما گاندی میگه که من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ را به دقت خواندم و روشن است اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد باید از سرمشق امام حسین پیروی کند.
جهان را تکان داد نام حسین بود تا قیامت قیام حسین بود تا قیامت قیام حسین جهان را تکان داد نام حسین بود تا قیامت زخم خانه وحدت در ازل زخم خانه وحدت در ازل قرز باد کردند جام حسین قرز باد کردند جام حسین جهان را تکان داد نام حسین بود تا قیامت قیام حسین جهان را تکان داد نام
شنوندای ارجمند با بخش ویژه تکیه خانه در خدمت شما هستیم. سپاس از همراهیتان. انشالله طاعات عبادات و عزاداری هایتان مقبول درگاه حق واقع شود. حالا در خدمت جناب سید علی محسنی کارشناس مذهبی برنامه هستیم و از ایشان صحبت هایی را میشنویم.
و نام خدا خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز بخش تکیه خانه کاف صبح عرض سلام و احترام و صبح بخیر دارم. امروز چهارشنبه در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگر از اهداف نهضت عاشورا، یعنی از بین بردن سلطه استبدادی بنی امیه بر جهان اسلام. امام حسین علیه السلام برای از بین بردن سلطه استبدادی بنی امیه که در واقع بندگان خدا را برده خود قرار داده بودند و بیت المال مسلمین را ملک تلق خودشون قرار داده بودند و هر قسم که میخواستن حیف و میل میکردن و مردم اختیار مال و جان و حتی ناموس خود را نداشتند. امام حسین علیه السلام در یکی از خطبه های خود در این باره میفرماید: خدایا تو میدانی که من برای به دست آوردن قدرت و سلطنت و ثروت و پایگاه و جایگاه اجتماعی، برای به دست آوردن زخارف و زرق و برق دنیا و حطام دنیا و فخر فروشی و برتری جویی قیام نکردم، بلکه هدف از قیام من این بود که علائم و نشانه های دین تو را در جامعه حاکم کنم، وضعیت شهرها و مردم را اصلاح کنم و بندگان مظلوم و ستم کشیده تو را از زیر سلطه امویان و یزیدیان نجات بخشم، تا مردم مظلوم و زجر کشیده بتوانند در امنیت و آرامش کامل بدون ترس و واهمه و هراس از سلطه استبدادی امویان مخصوصا یزید زندگی کنند. و در این باره از مردم هم میخوام که ما را یاری کنند تا ریشه ظلم و ستم و استبداد را بخشکانیم. امام حسین علیه السلام اگرچه مردم کوفه او را یاری نکردند، با وجودی که 18,000 نامه نوشتند که ما تو را یاری میکنیم، عهد و پیمان خود را شکستند، اما امام حسین علیه السلام با اندک یاران و اصحاب خود با ایثار جان خودشان توانستند سلطه استبدادی بنی امیه را ریشه‌کن کنند که بعد از نهضت عاشورا مردم تنفر و انزجار خود را از دستگاه و نظام سلطه استبدادی بنی امیه نشان دادند. درس بزرگی که ما باید از این اهداف امام حسین علیه السلام بگیریم این است که در هر جایی که نظام سلطه و استبداد حاکم شد باید با او مبارزه کرد و او را از بین برد، اگرچه انسان یاران اندکی داشته باشد. امیدوارم که ما هم بتوانیم از این هدف امام حسین علیه السلام این درس را فرا بگیریم که در مقابل نظام سلطه و استبداد قیام و مبارزه کنیم.
تشکر میکنیم از جناب سید علی محسنی کارشناس محترم مذهبی برنامه کاف صبح. در خدمت شما هستیم همچنان با بخش ویژه تکیه خانه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کربلا پاکترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعه هاست و الحق که کربلا از بساط های بهشت است.
لطفت همیشه شامل حالمه، حسن تو خیلی فرق داری با همه، اجازه دادی به تو دل ببندم، تا فهمیدی به تو علاقه مندم، خودت دلیل این علاقه بودی، چه بد بودم روزایی که نبودی، نه آبرو داشتم نه عشق و میلی، تو خیلی با محبتی، تو خیلی اومدم آبرو داری کنی، برای دردم تو یه کاری کنی، بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی ها تو دیدم، و باز اومدم تا که بگم دارو ندارم اون بچه‌ایه که خوابه، به فکر اونیه که از تشنگی لباش ترک خورده حالش خرابه. سلام آقا، سلام خدای احساس، درمون درد من حضرت عباس، صد دفعه گفتم و دوباره میگم، آقای من آقای خوب دنیاست، اون هنوزم فکر یه قطر آبه، به فکر اون بچه‌ایه که خوابه، به فکر اونیه که از تشنگی لباش ترک خورده حالش خرابه، عموی بچه ها نجاتم بده، یه قدری مهربونی یادم بده، سایه تو از روی سرم بر ندار، صدات که میزنم جوابم بده، خدای احساس نجاتم بده، حضرت عباس جواب، خدای احساس، خدای احساس، حضرت عباس، حضرت عباس جواب.
شنونده کاف صبح رادیو دری بودید و در مبحث موضوعی از جوانمردی صحبت کردیم. تشکر که همراه ما بودین. فردا گپ ما چی است؟ فردا پنجشنبه از اهداف امام حسین علیه السلام از قیام و جهاد و شهادت صحبت خواهیم کرد. تا کاف صبح فردا، خدا حافظ شما.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
شاپرک. ای خدای دانا و توانا، امروز را هم با نام تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای قنده، سلام کلان ترای خوب و عزیز، روزتان بخیر و نیکی. قبول باشه عزاداری هایتان و درگاه خدای خوب و مهربان. ازتان میخوایم که با دلهای کوچک و پاکتان بر ما و دوستای عزیز شاپرکی هم دعا کنید. دوستای قنده، تشکر میکنم که شنونده برنامه خودتان شاپرک هستین. امروز هم مثل همیشه 15 دقیقه در کنارتان هستیم و برنامه خودتان خوش آمدین. عزیزه خاله، شما میتونین از طریق پیامک با برنامه خودتان در ارتباط باشین و از کارایی که در این روز شبای محرم انجام میتین بر ما نوشته کنین. اگه در ایران شنونده برنامه خودتان شاپرک هستین و شماره 3-3-0-8-2-0-2-2-6 پیامک رای کنین و اگه در افغانستان شنونده شاپرک هستین و شماره 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 پیامک های خودتان روان کنید. قنده، امروز هشتمین روز از ماه محرم است. حتما شما از این روز و شبا استفاده کنید و اگه مادرتان یا مادر کلانتان کدام نذری پخته میکنه، شما میتونین یک سهم بگیرین. یک قسمی شما هم ثواب میبرین. دوستای گلم، بخش نمایشی برنامه شاپرک آماده هست که در این لحظه تقدیمتان میشه.
مزه‌دار شده پدر کلان.
آه جان پدر کلان، واقعا مزه‌دار شده. رنگشم خیلی خوبش شده. میفهمی نواسای قندم، حلوای سرخ باید خوب رنگ بگیره. وقتی که خوب هم تو رنگش سرخ برآمد، یعنی که حلوا خوب جای افتاده و وقت خوردنش است.
نوش جانی تا پدر کلان. پدر کلان، بعد از اینکه خودتان از خانه ما برآمدن تقریبا یکی دو ساعت بعد دیگه خاموش کرده.
خب سعیس میگم، حلوا را تقسیم کردن؟